ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنه. حکومت پاکستان برای همکاری نزدیک با واشنگتن درباره افغانستان آمادگی نشان داده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز گزارش ها و مطالب این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح خیر. نخواست سرخط خبرها. رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. مقامات محلی غزنی میگویند افراد مسلح دیروز 5 سرباز افغان را در شاهراه اورزگان کشتند. و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرده است. مشروع خبرها. رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. قصر سفید میگوید این گفتگو چند ساعت پس از حمله گروهی انتحاری دیروز در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان انجام شد. در این حمله 3 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان و تمام 8 مهاجم کشته شدند. ناظران اوضاع به این باورند که این حمله امکان دارد تلاش‌های آمریکا برای گفتگو میان دولت افغانستان و طالبان را متاثر سازد. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور اوباما بر رئیس جمهور کرزی گفته است که تلاش‌های صلح را باید خود افغان‌ها رهبری کنند نه آمریکایی‌ها. رهبران افغانستان و آمریکا از آغاز گفتگو میان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در دفتر سیاسی آنها در قطر حمایت کردند. قصر سفید می‌افزاید که رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان در باره انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان و نیازمندی عادلانه بودن انتخابات سال آینده نیز با هم صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که در یک فرصت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد. به اساس یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک صحبت تلفنی از حامد کرزی دعوت کرده تا از پاکستان دیدن کند. در خبرنامه آمده است که صدر اعظم پاکستان دیروز با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرد، اما جزئیات این صحبت تلفنی ذکر نشده است. این در حالی است که جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا در منطقه دیروز کابل را به مقصد اسلام آباد ترک کرد. مقامات محلی غزنی میگویند افراد مسلح دیروز 5 سرباز افغان را در شاهراه اورزگان کشتند. نبی جان سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که در میان کشته شدگان 4 نفر عسکر اردوی ملی اند و یکی آنها پلیس نظم عامه می باشد. هرچند مقامات دولتی طالبان را مسئول این کشتار می دانند، ولی طالبان هنوز در این باره تبصره نکردند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرده است. این ملاقات میان جیمز دابنز و نواز شریف و هدف آغاز گفتگوهای صلح با طالبان دیروز در اسلام آباد انجام شد. در یک اعلامیه دفتر نواز شریف آمده است که اسلام آباد و دابنز اطمینان داده که پاکستان به برگشت صلح و ثبات در افغانستان علاقمند است. در این اعلامیه همچنان ذکر شده که رهبران پاکستان روی تعهد کامل اسلام آباد برای برگزاری یک پروسه صلح تحت قیادت و مالکیت افغانها تاکید می کنند. وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که به نظر کشورش دخالت ایران و حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه خطرناک است. شاهزاده سعود الفیصل در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه آمریکا این سخن را دیروز در جده گفت. فیصل افزود که عربستان سعودی در مقابل دخالت ایران در سوریه خاموش بودن نمیتواند.
سوریه با وضعیت موجه است که مقدار زیاد اسلحه به این کشور سرازیر می شود و این کار به تجاوز و قتل عام در سوریه کمک می کند. این وضعیت باید پایان یابد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا به نوبت خود گفت که برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه فرصت کلیدی را برای دریافت یک راه حل سیاسی فراهم خواهد کرد. آمریکا از روسیه خواستار شد تا قراردادی سابق استخبارات آمریکا را بسپارد. قبل از این رئیس جمهور روسیه گفته بود که این قراردادی سابق به نام ادوارد سنودن هنوز هم در بخش ترانزیت میدان هوایی مسکو می باشد. حکومت آمریکا را به افشای اطلاعات محرم متهم می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سپردن ادوارد سنودن به آمریکا را رد کرده هنگام سفر به فنلند چنین گفت:
ما می توانیم مطبع خارجی را تنها به کشورهای تسلیم کنیم که با آنها در مورد استمداد مسلمان توافق نامه های بین المللی داشته باشیم. ما با ایالات متحده آمریکا توافق نامه از این نوع نداریم.
رئیس جمهور روسیه افزود که ادوارد یک شخص آزاد است و آمدن او به روسیه برای مقامات این کشور کاملا ناگهانی بود. رئیس جمهور آمریکا می گوید که این کشور برای دستگیری سنودن از هر تلاش ممکن استفاده خواهد کرد. محکمه در منطقه قفقاز شمالی یک مأمور سابق اردو را به کشتن وزیر داخلی جمهوری داغستان مجرم شناخته و او را به حبس طولانی مدت محکوم کرده است. محکمه نظامی منطقوی قفقاز دیروز آندری رزانوف را به 15 سال حبس در یک زندان که از امنیت زیاد برخوردار است محکوم کرد. رزانوف اعتراف کرده که وزیر داخلی داغستان را در سال 2009 میلادی به قتل رسانده بود. رزانوف در سال 2010 دستگیر شده بود. و زمین میلوش رئیس جمهور چک مشاور امور اقتصادی خود را به حیث صدر زمین کشور تعیین کرده تا یک حکومت را تشکیل کند که در آن اشخاص متخصص حضور داشته باشند. پیش از این افتضاح فساد اداری سبب شد تا حکومت ائتلافی راستگرا در جمهوری چک سقوط کند. یرژی روسنوک که 52 سال عمر دارد دیروز در یک نشست خبری به حیث صدر اعظم جدید چک تعیین شد. در این حال سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها که احزاب عمده در جمهوری چک هستند خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شده و گفتند که انتصاب روسنوک را به چالش می کشند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9 و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. صدر اعظم پاکستان برای همکاری نزدیک با واشنگتن درباره افغانستان ابراز آمادگی میکند. 5 پانتون افغانستان از طریق فایبر نوری با هم دیگر و شبکه های منطقه‌ای و جهانی وصل شدند. امیرزاده سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی:
محصلین استادان دی 5 پانتون ها میتونن که با استفاده از این ارتباطات فایبر نوری با معلومات های علمی و تحقیقاتی جهان و منطقه بین پانتون ها خود هم یا دسترسی داشته باشند.
وزارت داخلی افغانستان تشکیلات پلیس مردمی را وسیع‌تر و منظم‌تر می‌سازد. گزارش‌های زنده خبرنگاران رادیو آزادی در ولایت‌های جوزجان و بامیان را از رویدادها و تحولات مهم در این ولایت‌ها نیز برایتان نشر می‌کنیم. گزارش هم از انکشافات اخیر سوریه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. صدر اعظم پاکستان میگوید وضعیت افغانستان در مرحله حساس رسیده به مرحله حساس رسیده و اسلام آباد و واشنگتن باید از نزدیک با همدیگر همکاری کنند. نواز شریف با جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا در منطقه دیروز در اسلام آباد ملاقات کرد. هدف اصلی این گفتگوها چی بود؟ تفصیل آن را در گزارش از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
صدر اعظم پاکستان به نماینده خاص آمریکا در منطقه اطمینان داده که اسلام آباد از پروسه صلح برابری افغانها حمایت میکند. جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با نواز شریف صدر اعظم این کشور دیروز در اسلام آباد ملاقات کرد. هدف اصلی این گفتگوها تلاش برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دابنز در مورد پیشرفت‌های اخیر در افغانستان به نواز شریف معلومات داد. در یک خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است که رهبران پاکستان از پروسه صلح که به قیادت و مالکیت افغانها انجام شود حمایت میکنند. نواز شریف گفته است که وضعیت در افغانستان به یک مرحله حساس رسیده و پاکستان و آمریکا باید در این مورد از نزدیک همکاری کنند. در یک خبرنامه سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد آمده است که دابنز از پاکستان به خاطر حمایتش از تلاش‌های صلح ستایش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، احسان الله احسان سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک نوار تصویری که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که از هر فیصله‌ای که ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان بکند حمایت می‌کنند. به اساس گزارش، احسان الله احسان گفته که ملا محمد عمر امیر آنهاست و اگر او در مورد مصالحه با امریکاییان فیصله می کند، برای تحریک طالبان پاکستان هم قابل پذیرش است. با گزارش فرانس پرس، مقام های غربی به این باور هستند که در گفتگوهای صلح با طالبان پاکستان می تواند زیاد همکاری کند، زیرا به گفته آنان پاکستان یکی از سه کشور بود که رژیم طالبان را به رسمیت می شناخت و از سوی دیگر پس از سال 2001 و پاکستان به حیث کشور نگریسته می شود که طالبان مسلح در آن پناه گزیدند.
حقیقت چیست؟ اخاذی ها وجود داره، اخاذی های غیر قانونی و از این قبیل مشکلات چرا رسیدگی نمیشه؟
خب من اخاذی ها را نفی کردن نمیتونم، واقعا اخاذی ها از
چرا این رفع نمیشه؟ بازی سر وقت است که وجود داره.
خب او از توان وزارت تجارت برآمده، من اینه به کابینه پیش کردم.
مهمان این هفته ما دکتر انور الحق احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان است.
با افتتاح شبکه تحقیقاتی و تحصیلی در کابل، 5 پوهنتون افغانستان از طریق فایبر نوری با همدیگر و شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی وصل شدند. وزرای تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان دیروز سه‌شنبه مرکز این شبکه را در پوهنتون کابل افتتاح کردند. جاوید حسنزاده با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولان میگویند شبکه تحقیقاتی تحصیلی افغانستان خدمات انترنت را به سرعت بالا، زمینه کنفرانس های ویدئویی، تدریس از راه دور و دسترسی به منابع معلوماتی را در پوهنتون ها به محصلان و استادان فراهم می سازد. مرکز این شبکه به روز سه‌شنبه اسای وزرای تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در پوهنتون کابل افتتاح گردید. امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت با استفاده از شبکه فایبر نوری پس از این استادان و محصلین می توانند معلوماتشان را آسان‌تر به دست بیاورند.
امروز 5 پوهنتون بزرگ کشور ما عملا وصل شد از طریق فایبر نوری، هم با هم دیگر از طریق فایبر نوری ارتباطات پیدا می کنند و هم با شبکه های جهانی ارتباطات پیدا می کنند. محصلین و استادان در 5 پوهنتون حال می توانند که با استفاده از این ارتباطات فایبر نوری به معلومات های علمی و تحقیقاتی جهان و منطقه بین پوهنتون خود هم یا دسترسی داشته باشند.
آقای سنگین گفت شبکه تحقیقاتی و تحصیلی از طریق فایبر نوری پوهنتون کابل، پوهنتون طبی، پوهنتون تعلیم و تربیت استادربانی و پوهنتون های ننگرهار و بلخ را با هم دیگر و شبکه های منطقه و جهانی وصل می سازد. وزارت تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی سال گذشته جهت فراهمسازی سهولت ها در بخش انترنت و فایبر نوری در پوهنتون ها تفاهم نامه را با هم امضا نمودند. با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، پیش از این برنامه اتصال پوهنتون‌ها به انترنت به همکاری کمک مالی سازمان ملکی ناتو، سفارت آمریکا و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی صورت گرفته است. در حال حاضر 18 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی از طریق فایبر نوری به انترنت دسترسی دارند، اما شماری از محصلین پوهنتون ننگرهار شکایت دارند که به خاطر پایین بودن سرعت انترنت نمی‌توانند از آن استفاده مؤثر نمایند. این محصلین از افتتاح شبکه تحقیقاتی و اتصال پوهنتون‌ها با همدیگر از طریق شبکه فایبر نوری استقبال کردند. سید ظهیر یکی از محصلین 15 انجینری پوهنتون ننگرهار:
ساده ما که اصلا اونا با ما کارخانگی میتن اینقدر بالا سویه کارخانگی میباشه که اونا در ذهن خود ما خانه میباشه، ما مجبور هستیم که از نیت بگیریم. خب متاسفانه ما بسیار ضعیف است. خدا کنه که اینمی شبکه پیشرفت کنه، کدام به متدای نو که پوهنتون کابل میباشه اون ازمو استفاده شاید ننگرهار میشه و کدام متدای خوب کدام متدای موثر در پوهنتون ننگرهار شه و شاید دور به بخ هم شوه.
تلاش ها به هدف اتصال پوهنتون ها در افغانستان از طریق شبکه فایبر نوری در حال صورت میگیرد که هنوز هم شماره از محصلین از پایین بودن کیفیت تدریس در پوهنتون‌ها شکایت دارند. این محصلین میگویند هرگاه تدریس و تحقیقات در پوهنتون‌ها با سیستم عصری و تکنولوژی پیشرفته عیار گردد، آنان می توانند با جهان ارتباط گرفته و با معلومات‌های بیشتر دسترسی پیدا کنند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
ساعت 9 و 15 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار در ولایت جوزجان را از شهر شبرغان با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب سلام و صبح خیر، به برنامه خوش آمدین.
آقای شهربان سلام، صبح خیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی.
چه تحولات و رویدادهای تازه است؟ اگر لطفاً به ما و شنوندگان رادیو آزادی خبر بدهید.
بله، روز گذشته هیئت ده نفری که از جانب ریاست جمهوری غرض بررسی چگونگی به میان آمدن اختلاف بین جنرال دوستم و عالم سایی والی جوزجان شده بود وارد شهر شبرغان شد و تحقیقات خود آغاز کردند. این هیئت که بر ریاست منشی عبدالمجید مشاور ریاست جمهوری در حال حاضر با مسئولین ولایت، شورای ولایتی و علما نشستهای را ترتیب داده بررسی های خود آغاز کرده. منشی عبدالمجید مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی که در رأس این هیئت قرار داره بر رسانه ها گفت تا کنون کار بررسی این قضیه تکمیل نشده. در حال حاضر سلسله تحقیقات آنها با مسئولین ادارات دولتی، نمایندگان مردم و ارگانهای امنیتی و کشفی ادامه دارد. هیئت تا هنوز نتوانسته هر دو طرف قضیه را بررسی کند، اما آقای منشی میگه از اینکه موضوع مناقشه یک اصل درون حزبی بود ما نخواستیم در رابطه با آن تداخل کاری داشته باشیم و به این قسم بررسی قضیه ادامه دارد.
والی صاحب جوزجان چند پیش به کابل رفتن، حال هم در کابل هستن؟
بله، از روزی که عالم سایی والی جوزجان ترک کرد برای فعلا انجینیر عبدالرحمن محمودی معاون والی به صفت سرپرست تعیین شده کارهای امور را به پیش میبره و فعلا اوضاع شبرغان هم به حالت نرمال برگشته. مردم به کارهای روزمرهشان مشغول هستند، دکانها باز، مکاتب باز است، هیچ مشکلی امنیتی مانند روزهای گذشته نیست.
تشکر رحمانیار صاحب. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان بود که از شهر شبرغان گزارش میداد. همچنین غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
نادری صاحب، چی خبرهای تازه است اگر لطف کنید؟
در هفته ای که هنوز خلاص نشده، در این هفته کار بازسازی شهر غلغله، یکی از 8 آبده تاریخی ولایت بامیان که در جز میراث فرهنگی جهانی ثبت شده آغاز شده که این برنامه با کمک مالی دولت ایتالیا که بودجش در حدود 1.2 میلیون دلار امریکایی است ساخته میشه و مسئول ساختش هم شرکت آیکوموس جرمنی است.
این شهر بازسازی میشه برای جهانگردان و سیاحان فقط یا چطور؟
بله، این شهر چون یکی از شهرهای باستانی است و در زمان حمله چنگیز در افغانستان این شهر به طور کلی سوخته بود، یعنی چنگیز در هنگام بازگشت خود به مغولستان این شهر غلغله را با خاک یکسان کرد و سوختاند و آثار بقایای ازی تانوس باقی مانده و کاری که اینا میکنن ترمیم دیوارها، سقفها و برجهایی که در شهر هست اینا رو ترمیم میکنن برای ازی که برای توریستا ترمیم میکنن که جاذبه های توریستی بامیان افزایش پیدا کنه و همینطور یکی از میراث‌های فرهنگی جهان که در بامیان است حفظ شود.
نادری صاحب، این شهر غلغله از خود مرکز بامیان چقدر فاصله داره؟
این شهر غلغله در خود مرکز بامیان موقعیت داره، یعنی در نزدیک میدان هوایی بامیان و در پشت بازار ولایت بامیان و فاصله در خود مرکز نداره و یکی از شهرهای باستانی است که از دوران بودایی آثارش باقی مانده و یکی از تمدن‌هایی است که در او دوره وجود داشته، ولی در حمله مغول چنگیز خان، چون در هنگام حمله چنگیز خان نتونست شهر را فتح کنه، مجبور شد از کوههای بابا دور بزنه و به کشورهای ایران و دیگر کشورها حمله کنه، ولی در هنگام بازگشت این شهر با آتش کشید و مردم این شهر از بین برد.
میتونین بگوین که مساحتش چقدر است، چقدر زمین گرفته این شهر و در گرد و برش چیست؟
این شهر در بالای یک کوه هست که مساحت تقریبیشی دقیق تونست معلوم نشده، ولی شهری است که در بالای یک کوه در مرکز بامیان ساخته شده و دوربر از او را فعلا زمین های زراعتی تشکیل داده.
تشکر. شنوندگان عزیز، غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش می داد. ساعت 9:21 صبح با وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
شمار زیادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود موضوع حملات انتحاری روز سه‌شنبه در کابل را تحت بررسی قرار دادند. اما روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان امریکا به صلح با طالبان متحد است که در بخش آن می نویسد. با وجود بعضی اختلاف نظرها که بعد از باز شدن دفتر طالبان در قطر ایجاد شد، ایالات متحده هنوز هم انتظار است که طالبان چی وقت آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات صلح نشان می دهند. روزنامه می نویسد نماینده خاص ایالات متحده جیمز دابنز بعد از ملاقات با رهبران قطر در دوحه و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اظهار داشت چون این معلوم شود که طالبان در باز کردن دفتر خود با سوی تفاهم روبرو شدند، مخصوصا در ساحه نامگذاری دفترشان و همچنان بلند نمودن بیرق خود بر این دفتر. با گفته روزنامه حکومت قطر تحت فشار حکومت آمریکا و حکومت افغانستان علائم تحریک کننده را از دیوار و دروازه دفتر طالبان برداشت. در اینجا طالبان نام امارت اسلامی افغانستان را بر خود گذاشته و بیرق سفید خود را بلند کرده بودند. اما به نوشته گاردین، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز گفته است این تنها سوء تفاهم نبود، بلکه طالبان آرزو داشتند از باز شدن نمایندگی خود به هدف تبلیغاتی استفاده کنند که در نهایت ناکامی آنها در این ساحه نسبت به دستاوردشان بزرگتر بود. روزنامه اضافه می کند با وجود باز شدن دفتر طالبان، آنها تا هنوز از خشونت دست نکشیده و به حملات خود ادامه می دهند. ولی به نوشته گاردین، نماینده آمریکا می گوید پیام مذاکره و صلح با طالبان واضح می باشد و آمریکا انتظار جواب آنهاست و راه دیگری بجز انتظار وجود ندارد. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود موضوع دیگری را در رابطه با افغانستان عنوان کرده و می نویسد وزارت دفاع آمریکا در ساحه تولید کشمیر افغانستان سرمایه گذاری کرده است. به نوشته روزنامه افغانستان 7 میلیون بز دارد که می توان از پشم آن برای تولید پارچه های کشمیری استفاده کرد. به این مناسبت به نوشته روزنامه وزارت دفاع آمریکا یک شرکت پشمینه بافی را در هرات تمویل میکند که پشم را برای رنگریزی به بریتانیا و مخصوصاً به شرکت کاتلر در دیوزبری میفرستد تا بعد از رنگ برای تولید آماده شود. البته به نوشته روزنامه مقدار زیاد تولید پشم افغانستان به طور خام به چین میرود. اما اکنون شرکت پشمینه بافی یورکشایر با پرورش دهندگان بز در افغانستان قرارداد کرده است. یورکشایر گهواره صنعت پشم به شمار می رود و اسکاتلند که در تولید کشمیر شهرت دارد اکنون به این سمت می نگرد که پشم بز افغانستان چی وقت به این سمت می رود. اما به نوشته روزنامه پشم بز افغانستان یک مشکل دارد، یعنی رنگ آن تیره است که تبدیل آن به رنگ های روشن مشکل می باشد. نرخ این پشم از 5 تا 100 دلار یک کیلوگرم می باشد که در صورت استفاده درست از آن می توان ثروت هنگفتی را به افغانستان تهیه کرد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید فعالیت‌های پلیس مردمی نتایج مؤثری داشته و از این رو تشکیلات آن دیگر هم وسیع‌تر و منظم‌تر خواهد شد. پلیس مردم به همکاری اداره انکشافی ملل متحد یک سال پیش در چوکات وزارت داخله ایجاد و اکنون در برخی از ولایت‌های افغانستان فعالیت دارد. در محفلی که به هدف تقدیر از فعالیت‌های پلیس محلی روز سه‌شنبه در کابل راه اندازی شد، وزیر داخله افغانستان گفت حضور این نیروها را در تمام ولایت‌ها گسترش می‌دهند. سید فتح محمد بها با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان در وزارت داخلی افغانستان میگویند به اساس پلان دستالای این وزارت فعالیت پلیس مردمی با گونه تدریجی در 34 ولایت کشور گسترش خواهد یافت. به هدف تقدیر از فعالیت‌های مؤثر پلیس مردمی، محفل با حضور قماندانان امنیه تمام ولایت‌های کشور و شمار از متخصصان خارجی به روز سه‌شنبه در کابل برگزار گردید. مجتبی پتنگ وزیر داخله در این محفل گفت نحوه فعالیت این نو پلیس با سایر انواع پلیس تفاوت ندارد، اما با گفته وی برقراری روابط دوستانه با مردم و حل مشکلات آنان از وظایف اساسی پلیس مردمی است.
پلیس ملی شما در خط مقدم جنگ علیه شورشیان و تروریستان قرار داشت و برخوردهای نظامی پلیس باعث ایجاد فاصله بین مردم و پلیس گردیده که با توجه جدی نیاز است تا اعتبار و اعتماد مردم با پلیس افغانستان دوباره اعاده گردد و با دیدن پلیس هر کس احساس آرامش کند، نه اینکه با عنوان یک فرد جنگی از دیدنشان هراس کند.
آقای پاتنگ میگوید که پلیس مردمی برای نخستین بار در 8 ولسوالی پایتخت و برخی از حوزه های شهر کابل به گونه آزمایشی با فعالیت آغاز نمود، اما به گفته آقای پاتنگ به دلیل مؤثریت فعالیت این نیروها حضور آنان گسترش داده شد و حالا در 8 ولایت کشور مصروف خدمت هستند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد با نیروهای پلیس مردمی نیز همکاری میکند. مسئولان این اداره در افغانستان میگویند که در بسیاری از کشورهای جهان که شاهد جنگ ها بودند پلیس مردمی نتیجه مؤثر داشته است. این مسئولان میپذیرند که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان پلیس مردمی با مشکلات روبرو خواهند بود، اما با گذشت زمان این مشکلات برطرف خواهد گردید و باور مردم به این نیروها بیشتر میگردد. فعالیت های عمده پلیس مردمی کدام ها اند؟ شاه محمود عبدالرحیم زی رئیس این نیروها میگوید
برنامه های بسیج مردم محل است، برنامه تشکیل کمیته رضاکاران، برنامه مخاطب و کنفران، برنامه ورزشی جوانان، برنامه والدین جوانان، برنامه تامین روابط با آگاهان امور و جامعه مدنی، برنامه مشارکت مردمی در گزمه های پلیس، برنامه ارتباط شغلی، برنامه خدمات و تعاونی های اجتماعی، برنامه روابط مطبوعاتی، برنامه راهنمایی و آموزش مقررات ترافیکی، برنامه تبلیغات از
هرچند مسئولان مشخص نساختند که همکنون چه تعداد پلیس مردمی در افغانستان وجود دارد، اما تأکید دارند که با گذشت هر روز صفوف نیروها تقویت و گسترش می‌یابد. تلاش‌های وزارت داخلی افغانستان برای گسترش پلیس مردمی در حال ادامه دارند که شکایت‌های از برخورد پلیس ملی و پلیس محلی با مردم در برخی از مناطق این کشور وجود دارد. ادعاهای مبنی بر موجودیت فساد در صفوف پلیس نیز صورت می‌گیرند، اما وزارت داخلی افغانستان چنین ادعاها را نادرست می‌خواند.
همکارم سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. مرکز آموزش‌های حرفه‌ای کره جنوبی که در میدان هوایی بگرام موقعیت دارد، از راه اندازی یک برنامه رشد مهارت‌های استادان افغان این مرکز خبر داده، گفته است که این استادان را در برای آموزش به کوریا می‌فرستد. احمد هنایش از منطقه گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از جوانان افغان که در مرکز آموزشی کره جنوبی مستقر در میدان هوایی بگرام فعالیت دارند، برای رشد و بهبود برنامه‌هایشان در سفر به کوریا تحت آموزش‌های عالی قرار می‌گیرند. به گفته مسئولین مرکز آموزشی کره جنوبی، برای جوانان افغان حرفه‌های مختلف در داخل میدان هوایی بگرام آموزش داده می‌شود که اشتغال و زمینه‌های کار را در افغانستان بیشتر می‌سازد. عبدالمعروف کریمی یکتن از مسئولین برنامه‌های آموزشی این مرکز در میدان هوایی بگرام با تازگی به رادیوی آزادی گفت فراگیری مهارت‌های پیشرفته حرفه‌ای در کوریا که این استادان افغان این مرکز تا حال از آن مهارت‌ها بهره‌مند نبودند می‌تواند فعالیت‌هایشان را بهبود قابل ملاحظه بخشد.
هدف ما از رفتن به کشور کوریا و استادا را به کشور کوریا میفرسته و بعدش هم از اونجا که استادا دوباره برمیگردن به خاطر رشد استعداد خودشان و شریک کردن تجارب خودشان در افغانستان کار میکنن. استادایی که در اونجا میرن و بعد دوباره که برمیگردن تجارب اونا بسیار مفید میشه برای شاگردای آینده که بعد و یا شاگردای فعلا امسال که درس میخوان اینجا.
شماری از استادانی که به کوریای جنوبی سفر میکنند میگویند تلاش دارند تا اندوخته های اکادمیک تکنیکی و تکنولوژی را به افغانستان با خود بیاورند.
اسم سیبلاس در یه سفر یک مومنی میخواییم برای رشد ترقی استعدادهای ما و برای ترقی کشور ما برای کشور کوریا سفر داریم. در این سفر بعدن که موزمه ما با یک ترنینگ داریم بر دیگر بچه ها که ما اونجا رفتیم چی خواهد کردیم و میخواییم که در بخش کمپیوتر استعداد ما بلندتر رو برام.
اسم پرویز هسته و یک تن از شاگردانی که ویتیسید ما به خاطر یک ترنینگ یک آموزش در کشور کوریا میریم از بخش برق میباشم به خاطر یاد گرفتن بیشتر آموزش ها میریم در ترنینگ بر افغانستان خود خدمت کنیم.
عقب مانی در بخش تکنیک و تکنولوژی و عدم دسترسی جوانان به حرفه های پیشرفته دنیا یکی از محرومیت های جامعه افغانی به شمار می رود. اما مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و برخی از مسئولین مرکز آموزش های حرفه‌ای کوریا در میدان هوایی بگرام می گویند کمک های کوریای جنوبی برای رسیدگی به این مشکل در سالهای اخیر فعالیت های مؤثر را انجام داده است.
ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز از همراهیتان تشکر میکنیم. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جمشید حبیبزاده.
رؤسای جمهور امریکا و افغانستان دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. قزر زفید میگوید این گفتگو چند ساعت پس از حمله گروهی انتحاری دیروز در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری انجام شد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که در یک فرصت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد. مقامات محلی غزنی میگویند افراد مسلح دیروز 5 سرباز افغان را در شاهراه اورزگان کشتند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرده است. و وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که به نظر کشورش دخالت ایران و حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه خطرناک است.
فشرده مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. باشندگان فرا از نبود سیستم ترانسپورتی شهری در این ولایت شکایت دارند. به گفته آنها بنابر نبود سیستم ترانسپورتی آنها با مشکلات جدی روبرو هستند. در همین حال مسئولان مربوط میگویند که در سال جاری پلان دارند که در عرصه ایجاد سیستم ترانسپورتی کار کنند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
نبود سیستم ترانسپورتی در ولایت فرا شهرنشینان این ولایت را با مشکلات روبرو نموده است. در ولایت فرا ملی‌بس‌های شهری و یا هم سهولت‌های ترانسپورتی دیگر وجود ندارد. باشنده‌های شهر فرا میگویند وقتی که از یک جا به جای دیگر میروند از سوی وقت آنها ضایع می‌گردد و از طرف دیگر هزینه رفت آمد نیز زیاد است. آنها از دولت می‌خواهند که در این قسمت توجه جدی نموده و یک سیستم ترانسپورتی را ایجاد نماید.
یک گاریگان از اینجا تا باغ پل 20 روپیه 30 روپیه می‌گیرد. اگر ملی پاس باشه دی به 5 روپیه این ایراد کندار به 5 روپیه میشه. این هم مثل بقیه کارا باشه هی میگه درست میفهمید یا سرخور میشه میره.
دولت ساده اگر در غریبا خلقش دلت وسیج باید رخشیت سلاوانی یا مرشد دمیسی ورکی باید ملباس تا دغیسی چی در باقی پول یا طریقی پا 15 اوانی یا ملباس تا باید پیداز شد.
در همین حال عبدالصمد عامر ترانسپورت ولایت فرا میگوید که 5 سال پیش ملی‌بس‌های شهری را در ولایت فرا آورده بود اما مردم با آن عادت نداشت و تصدی ملی‌بس نتوانست که به کارش ادامه دهد. عامر ترانسپورت ولایت فرا می‌افزاید که در سال جاری وزارت ترانسپورت و هوانوردی پلان دارد تا در چندین ولایت سیستم ترانسپورتی را ایجاد نماید که ولایت فرا نیز شامل آن است.
سو کالو با مدکی که مرد فرا ولایت فرا سو بس ملی‌بسونه راوستل کابل است.
در طول چند سال گذشته ما در ولایت فرا سیستم ملی بس را فعال نمودیم، اما چون مردم با آن عادت نداشت ملی بس از فعالیت باز ماند. ولی ما باز هم کوشش میکنیم که طبق پلان وزارت ترانسپورت و آنوردی در آینده نزدیک در ولایت فرا سیستم ملی بس را دوباره فعال نماییم. سرشماری اخیر نشان میداد که نفوس شهر فرا در حال افزایش سریع بوده که با افزایش نفوس تقاضا با وسایل ترانسپورتی نیز افزایش مییابد. در ولایت فرا ترانسپورت شهری خصوصی نیز رشد ننموده و فقط تعداد محدودی از رکشه‌های شهری در این ولایت فعالیت دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش در مورد مداخله ایران در سوریه خاموش بوده نمیتواند. شاهزاده سعود الفیصل این سخن را دیروز در یک اجتماع خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا در جده بیان داشت. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم مصطفی صدیق میشنوید.
وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش به این باور است که دخالت ایران و گروه حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه خطرناک است. شاهزاده سعود الفیصل افزود که ریاض در مورد دخالت تهران در امور سوریه خاموش بوده نمیتواند. سوریه با وضعیت مواجه است که مقدارهای زیاد اسلحه به این کشور سرازیر می شود و این کار به تجاوز قتل عام در سوریه کمک می کند. این وضعیت باید پایان یابد. شاهزاده فیصل با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک دیروز در جده صحبت کرد. کری به نوبت خود گفت که واشنگتن متیقن است که یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه بهترین فرصت را برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی فراهم میکند. اما اخضر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب گفته است که دومین کنفرانس صلح در مورد سوریه ممکن نیست به زودی برگزار شود. به صراحت می گویم که اکنون در این مورد شک دارم که کنفرانس بین المللی در مورد سوریه در ماه جولای برگزار شود. فکر می کنم که مخالفان رژیم سوریه ملاقات بعدیشان را در چهارم و پنجم ماه جولای برگزار می کنند. بنابراین فکر نمی کنم که آنان آماده شوند. انتظار می رود که مذاکره کنندگان از ایالات متحده آمریکا و روسیه در مورد طرح‌های به هدف برگزاری کنفرانس ژنو بحث کنند. کنفرانس بین المللی که قرار است در ماه جولای برگزار شود به هدف ختم جنگ در سوریه انجام خواهد شد. ابراهیمی از جامعه بین المللی خواست تا برای جلوگیری از گسترش بحران در سوریه متحد شود و از نزدیک همکاری کند. بر اساس گزارش‌ها از آغاز بحران در سوریه در سال 2011 میلادی به این طرف بیش از 93,000 نفر در این کشور کشته شدند. حدود 1,700,000 نفر از سوریه به کشورهای همسایه آن فرار کردند.
گزارش بود درباره انکشافات اوضاع شرق میانه. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که این کشور در برابر مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه بی تفاوت مانده نمیتواند. در تاجیکستان، کشوری که تصمیم ازدواج و انتخاب همسر به طور سنتی توسط خانواده صورت میگیرد، حتی با فکر و اندیشه جفتیابی توسط افراد بیگانه با بدبینی برخورد می شود. اما با وصف همه این موانع، یک شرکت جوان موفقیتش را در نخستین نهاد همسریابی در تاجیکستان یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش آرش همایون می شنوید.
زمانی که شهرت ایوموف تصمیم گرفت یک شرکت جفتیابی ورشکسته را دوباره احیا کند، در کشور سنتی تاجیکستان به تاجیک‌ها چیزی را داد که در مورد آن تبصره کنند. در شهر شمالی خوجند، مردم با ازدواج‌هایی که تصمیم و انتخاب در آن توسط فامیل‌ها صورت می‌گیرد بیگانه نیستند. اما این که انتخاب همسر آیندهشان توسط افراد کاملاً بیگانه صورت گیرد برایشان عمیقاً قابل درک نبود. اما شش ماه کار پیگیرانه شهرت ایوموف بالاخره نتیجه خودش را داد و شرکت جفتیابی یوسف زلیخا بیش از 200 درخواست همسریابی را از زنان و مردان دریافت کرد. فردوس و نگاره نخستین دو تنی هستند که از طریق شرکت یوسف زلیخا با هم معرفی شده و درست یک هفته بعد از تنظیم نخستین ملاقات توسط این شرکت با هم عروسی کردند. نگارک که تنها با یک کودک از ازدواج قبلیش زندگی و کار میکند برای یافتن همسر وقت نداشت و اینک به کمک شرکت یوسف زلیخا همسر دلخواهش را یافته است. به رادیو آزادی گفت:
برنامه و یوسف و زلیخا برشنگینز، همونجا رفتم انکت پر کردم، چینی یک ماه گذشت، این آدم فردوس جان صورت ما دیدیان معقول کردیان، جیغ زدن، فریاد کردن، واخوری کردیم، یک دیگر فهمی همون روز هرش.
کسانی که از هم جدا شدند و در سنین 30 تا 40 سال قرار داشتند می خواهند تشکیل خانواده دهند، مشتریان اصلی شرکت یوسف زلیخا هند. شرکت یوسف زلیخا با اخذ $5 آمریکایی خدمات همسریابی را انجام می دهد و در صورتی که رابطه ایجاد شده به ازدواج بی انجامد، شرکت یوسف زلیخا کمیشن خود را می گیرد. شهرت ایوموف با اظهار این که سوابق درخواست کننده ها به دقت مورد بررسی قرار داده شده و ارائه اسناد صحیح و تصدیق حالت مدنی یک هم رعیت نیست می گوید:
سیت چیزی مهم باشه، آیا کسال نمی کسلی روحی یا کسلی سروت کنندش باشد، ما اول به دکتر به میفسانیم که معالجه کنن خودشانه. هزبهای غیر رسمی قوش نمی همی چیزی میفهمیم، اگر به ناگو قوش باشن کار نمی کنیم. سانی بعضی مردم میبین دویم زن سایم زن به آروی قانون من است، این چیز آشم دیده برامده و فقط یکت زنشان که یا وفاد یا جدا باشد اما که کار میکنیم.
در حالی که شهر خوجند در مورد قصه عشق فردوس و نگاره تبصره میکند، شهرت ایوموف میگوید: با شهری شدن بیشتر تاجک ها، روابط سنتی اجتماعی و فامیلی آنها نیز ضعیفتر می شود و دیره نخواهد گذشت که خدمات همسریابی به سر تا سر تاجکستان توسعه یابد. آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه به نشر پیام‌هایی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است می‌پردازیم. در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما، دو مصاحبه در مورد ختم اعتصابات در پوانتون کابل رانیو گنجانیدیم.
سلام بر رادیو آزادی، این جانب از قریه فراج ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر با شما در تماس شدیم. دریای فراج یک دریای سرسبز در ولایت پنجشیر بوده، ولی مشکلات آب زراعتی و آب آشامیدنی دارد و این دره بسیار سرسبز و زیباست، وسیع‌تر از تمام درههای پنجشیر بوده و اگر باران سالی سالهای بارانی باشد تا ماه جوزا یا سور آب آشامیدنی و آب زراعتی دارد و در غیر از او مردم منطقه مشکل آب آشامیدنی و آب زراعتی دارند. در زمان سردار محمد داود خان از قریه درخیل ولسوالی رخی ولایت پنجشیر یک جوی سرگیر شده بود در مدت کودتای کمونیستا بحال تاریخ قفتید و دیگر در زمان شهید احمد شای مسعود یک جوی دشتک رخه بسای تواخ آنابه تا زمان کور سروی شده بود و یک مقدار کارش هم پیش رفته بود، ولی تا فعلا با حال تاویقه. و دیگر جوی در زمان شهید احمد شای مسعود از اوه قول پارنده بازارک بسر ولایت پنجشیر برای ساحه رخه تا گلستان نیز سروی شده بود و این سه پروژه در این ولایت تا فعلا با حالت تعویق افتیده است که دریای خروشان پنجشیر چندین ولایت های افغانستان و بالخصوص پاکستان را آبیاری می نماید، ولی دره سرسبز زیبا سه پروژه که یادآوری شدم تا فعلا با حالت تعویق افتیده. ما از آقای ظریف نظر خواهش میکنم تا صدای ما را با وزارت زراعت افغانستان و انکشاف دیهات و بالخصوص ریاست زراعت ولایت پنجشیر و انکشاف دیهات تا درباره ایسی پروژه که یادآور شدم نظر نمایان که آیا ای پروژه واقعیت دارد ندارد و اگر دارد چرا درباره اش اقدام نمی کنند. سوال از طریق فراج ولسوالی آنها ولایت پنجشیر و سلام.
سوال هستم از ولایت بامیان درباره سرک در فلاتی معلومات برتان بده که یعنی سرک جور کردن و زمینهای زراعتی ما مردم خوش کرد هم دیگه او نمیره تا برای شرکتی سرکسازی توجه نمیکنه برش.
الو سلام علیکم آقای ظریفی نظر، بنده سید رحمان هستم از ولایت بغلان ولسوالی برکه. مشکلات سرک داریم، مشکلات برق داریم، مشکلات بندی آبگردن داریم، اما این بند قرینی تورکش با مدت 6 سال میشه بستنه میشود. از شما خواهش من دست این صدای مرا به گوش مسئولین مقامات بالا برسانید.
گل محمد از ولایت بغلان و یک پولی که در مسیر رای بازار و قشلاق جور شده، یک طرفی هم اخته جور شده بود و اساسی نال، یک طرفی هم آب ورده رئیس و رای ما را بند میکنه.
مور ولسوالی شهرستان نیلی خیدیر کیتی کجران سنگسخت بندر، از وزارت محترم زراعت خواهش می شود که در ولایت دایکندی باید دوای زراعتی برای باغداران داده شود.
سری کوتاهی خیر خانه سبود میکنم. ما پتی ریزی میبرم که ما پایار سری ما کنده کسی سری ما ودا کرد که برگتان نه. معلوم نیست که کلام چی نادکار داره که ما نیزل ما میکنه که تخریب میکنه.
احمد بخشتم از ولایت بدخشان. میخواستم در باره همین برق نایه چهاری فیض‌آباد یک شکایت دارم که در نایه چهاری فیض‌آباد هیچ نوع برق وجود نداره، مردم بسیار به تکلیف هستند. از رادیو آزادی خواهش میکنم که پیام مرا پخش کنند.
ولایت بامیان در ولسوالی کهمرد آبهای زیادی به خاطر ساختن بندهای برق موجود است، قسمی که چندین بار از طرف مؤسسه ها و انجینران سروی گریزه که میتواند دو یا سه ولایت را برق بدهد چندین بار امریان آمده است، اما از طرف والی ولایت بامیان رد کرده است. بناهن از مقامات مربوطه خواهش دارم در این باره توجه جدی نمایند. و سلام.
ما سرک کوتل خیرخانه واقع سرک رفاه تماس گرفتیم و شکایت ما درباره برق است که ما تقریبا 100 فامیل که در این سرک زندگی میکنیم از نور برق محروم هستیم و چند ماه قبل ریاست برق در این منطقه پایه های برق را انداخته و سر درک برق هنوز معلوم نیست که در این زمینه وکیل منطقه هم از هر خانه مبلغ 500 افغانی جمع‌آوری کرده تا برای حیاتی که برای بررسی در این منطقه میان رشوت بپردازد تا کار برق را زودتر آغاز کرده و انجام بدهند. در غیر آن چندین ماه میشه که پایه های برق اینجا افتیده و کسی سرسارش نمیتونه. تشکر.
من محمد یحیی از مرکز ولایت غور تماس دارم. یک نهر از قبلا در حال بهره‌برداری در جنوب دریای هریرود می باشد و نهر دیگری که به هزینه 9.5 میلیون دلار به طرف شمال دریا منظور شده که به بررسی انجینران به تعداد 30,000 گرگ زمین و 1,000 خانه یا بیشتر از این جوی بهره‌ور خواهد شد و بند این جوی به اندازه 400 متر الی 500 متر بلندتر از جوی جنوب دریا اعمار باید شود و متاسفانه توسط بعضی از معامله‌گری‌ها حدود 5 کیلومتر پایین‌تر از بندی هر دو جوی توسط پایه‌های پخته می‌خواهند به شمال دریا از جوی جنوب دریا آبیاری نمایند که به مردم هیچ نوع مفادی ندارد و به اندازه 50 خانه و 50 گرفت زمین را به جمع اگر آبیاری بکند یا نکند. و امیدواریم صدای ما را به مسئولین محترم برسانید و امیدواریم که چندین بار نشر شود.
استاد محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، ما گفتیم آخرین تحولات در پوانتون از زبان شما بشنویم که گپ به کجا رسید؟ اعتصابات خلاص شد نشد؟ دست شروع شد نشد سیب؟
تشکر از شما. در مقسم که هموطنان عزیز ما در چیزان هستن به خواستای اکادمی که استادان معترض پاسداره شد و در ارتباط با پوانتون کابل یک صحیح علمی و همه مسائل مربوط به مسائل علمی و اکادمیکی میشه ارج گذاشتن برای خود خواسته های اساتید محترم. یکی از موارد مهمی است که همیشه وزارت تحصیلات عالی افغانستان پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و رهبری این پوانتون ها کوشش میکنند که این خواسته ها به صورت اکادمیک به صورت بهتر تحقق خود را داشته باشد و ما از این خواسته ها همیشه پذیرایی کردیم و در موارد مشخص به خاطر تطبیق از این کوشش های بسیار جدی را به خرج داده شده. لله الحمد امروز در تمامی پوانتون های کشور ما به صورت بهتر و اساس یعنی جریان داره، تطبیق مسائل علمی و اکادمیکی وجود داره، موارد وجود نداره که سبب تشویش و نگرانی هموطنان عزیز ما شود. بنان همیشه ما خواسته های معقول و مطابق بر مسائل علمی و اکادمیکی را پذیرا بودیم و در این راستا تلاش خود رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان داشته.
درسات به شکل نرمال دوام داره و اعتصابات به پایان رسید، درست است نی؟
یقینا شما میفهمین که آورده بسیار مهمه که در تحصیلات عالی افغانستان سرش میاندیشه و روی از این کار میکنه با مشوره های سودمند استادای معزز ما در پوهنتون‌های افغانستان در مجموع و نخبگان تحصیلات عالی افغانستان. همی است که ما در تطبیق برنامه های تحصیلات عالی و مسائل اکادمیکی در کشور خود بکوشیم و در این راستا تلاش خود را داشتیم برای بهبود وضعیت تحصیلات عالی افغانستان. خوشبختانه بسیار بلنده در پیش رو هست که ما بتانیم تا ختم سال 1392 تطبیق بکنیم با همکاری متخصصین تحصیلات عالی افغانستان که شما در جریان هستین که بالاترین برنامه ها را هم از لحاظ تکنولوژی معلوماتی و هم از لحاظ علمی و اکادمیکی و هم اعزام جوانان عزیز ما به کشورهای مختلف جهانی خواسته های ماستن که ما بتانیم به صورت بهتر و اساسی تر و در تحقق از این بکنیم که در این راستا ما همکاری های بدریغ همه نخبگان تحصیلات داریم و در این مورد بیشتر تاکید میکنیم.
در پانتون تخار قبلا هم با شما صحبت کرده بودیم که اونجا اعتصاب بوده که از خاطر زمینایشان که برشان داده بوده از طرف جنگسالارا گرفته شده بوده و غصب شده بوده و اونا اعتصاب کرده بودن. این مسئله به کجا رسیده؟
طوری که وزیر تحصیلات عالی افغانستان پوهان دکتر عبیدالله‌آبادی در مجلس سنای افغانستان توضیحات بسیار روشن و دقیقی در خصوص تحولات در تحصیلات عالی افغانستان و قضیه در که در پوهنتون کابل اخیراً بود بسیار توضیحات مفصل ارائه کردن و همچنان در خصوص پوهنتون تخار همچنان رئیس پوهنتون تخار هم اونجا حضور داشتن. این مسئله به پایان رسیده و امروز پوهنتون اونمو موضوعی را که یعنی در خصوص غصب زمین بود خوشبختانه این مسئلهش هم به پایان رسیده، قضیه حل شد و امروز ما در راستا نگرانی نداریم.
محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از آخرین معلوماتتان.
تشکر از شما، سرفراز باشید.
محترم آقای فیض‌الله جلال، استاد محترم، ما با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همین لحظه صحبت کردیم، اونا گفتن که پس مسائل نرمال شده و استادا و شاگردا به درسای خود میرن. حالا گفتیم که مطمئن شویم از طرف شما همین موضوع رو بشنویم که بخیر شرایط در پوهنتون کابل فعلا نرمال شده و درسا آغاز شدنه.
روز چهارشنبه گذشته ما جمعی 83 نفری با رئیس جمهور ملاقات داشتیم که در او هیئت رهبری وزارت و هیئت رهبری پوهنتون کابل هم بود و شورای علمی پوهنتون کابل. در او جا فیصله شد، رئیس جمهور گفتند که خواستایشان در دو کتگوری اجرا میشه، خواستای عاجل و خواستایی که یک مقدار زمانگیر است. شما برای من اجازه بدین که برای وزیر تحصیلات عالی یک جای پیدا کنم و خواستای دیگه تانا هدایت میتوم که یک تعدادش از طریق قوه اجرایه، یک تعدادش از طریق قوه مقننه اجرا شوه، منظور تصویب قانون مؤسسات تحصیلات عالی است. ما شنبه از او ما جلسه بسیار کلان گرفتیم در داخل پوهنتون کابل که مجموع استادان پوهنتون کابل و معاصلین بودند و ما همی صحبتایمون با رئیس جمهور گزارش دادیم به استادا و معاصلا و بعد از او رایگیری کردیم. معاصلین و استادا گفتند که یک ماه ما برای بزرگا وقت میتیم که او البته در همین ماه روزه مبارک اگر خواستای ما را خواستای عاجل ما را اجرا کردن و دیدیم که اقدامات عملی را شروع کردن ما نرمال به صنفای خود میریم و صبر میکنیم که تمام خواستای ما آهسته آهسته برآورده شود و اگر در صورتی که در طی یک ماه یعنی پایان ماه مبارک رمضان هیچ اقدامی صورت نگرفت و باز مثل گذشته تعلل کردن هم از جانب ریاست جمهوری هم از جانب وزارت تحصیلات عالی، باز در او صورت ما تظاهرات خود از سر میگیریم. البته یک مقدار کاری که در طی یک ماه از طرف کمیته تنظیم تظاهرات پوهنتون کابل صورت میگیره، یعنی به این معنا که با استادان پوهنتون تیبی هم صحبت میکنیم، با استادان پوهنتون پلی تکنیک هم، با استادان پوهنتون تعلیم تربیت و پوهنتون های ولایات هم که در این امر مهم که سرنوشت استادا و معلمین مؤسسات تحصیلات عالی در کل مطرح است همکاری بکنن تا ما یک حرکت قویتر و بزرگتر برا بندازیم. این دولت متوجه شود که استادان نسبت به خواستهایشان و معلمین نسبت به خواستهایشان و تطبیق قطعنامه عبدمادهی بسیار زیاد جدی هستند. ما در صدد ایجاد یک اتحادیه سرتاسری استادا و اتحادیه سرتاسری معلمین هستیم که انشاءالله تایی همین ماه پیشرو ماه مبارک هر دو کار انشاءالله با امید خدا انجام خواهیم داد. باز در او صورت تظاهرات ما وزن بهتر، تنظیم بهتر و وسعت عرصه بزرگتر فراخواهد کرد.
خب به هر حال خوب شد که فعلا یک آتش بس اعلان شد بین شما و در طرف مقابل و درس ها شروع شد، یعنی موضوع من و بعد از ایت. آیا شما حراس ندارین که بعد از او گلم بعضی از استادا و بعضی از شاگردها جمع شوه دیگه جرات نکنین که با کوچا براین یا اعتصاب کنین؟
ما این تشویش نگرانی را داریم و به همین خاطر است که در حضور جناب رئیس جمهور گفتیم که ممکن است اگر شما این وزیره پس نکنین شاید یک تعداد استادا را متضرر بسازند، یک تعداد محصلین را متضرر بسازند، محصلین از طریق گماشتگانشان ناکام بکنند و کوشش بکنند که حرکت هم از طریق شبکه‌های استخباراتی و جنایی، هم از طریق تطمیع، هم از طریق زور و انتقامگیری خفه بکنند. اما باید داشته باشین که ما هم هوشیار و بیدار هستیم و این موضوعات برای رئیس جمهور هم در میان گذاشتیم. به همین خاطر است که ما با عجله می خواهیم که یک اتحادیه برای استادا در سطح پانتون کابل و بعدا در کل پانتونای افغانستان و یک اتحادیه برای معلمین پانتون کابل و بعدا تمام معلمین افغانستان که طبیعی است پانتون کابل پانتون مادر و پیش آهنگ است و تمام پانتونای دیگر این ارج اهمیت به پانتون کابل با عمر 80 سالش قائل هستند. ما می خواهیم که این یک حرکت تنظیم کنیم تا اینا اگر توطیه پلان توطیه را در پیش رو دارن، چرا اگر این وزیر باقی بمانه تیم باقی بمانه اینا حتما انتقام میگیرن و ما هم قدرت دفاع مشروع و قانونی را از خود داشته باشیم.
بله خب به هر حال استاد محترم آقای فیض‌الله جلال بسیار جد تشکر از معلومات آخرتان. امیدوار هستیم که تا بعد از این جنجالا یک طرف شوه و دیگر مجبور نشن شاگردا که درس بس کنن، استادا درس بس بکنن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.
رواق منظر چشم من آشیان توست، کرم نما و فردا که خانه خانه توست.
جان دے سے مکھی ماں